جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال نو شما مبارک باشه انشالله. سال خوب و پرباری را برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان را هم به خوبی سپری کنیم. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در چهار برنامه‌ای که با این مجموعه با شما خواهیم بود با مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به راههای مختلف جهان میپردازیم. در برنامه امروز اما مهمترین اخبار و تحولات مربوط به قاره کهن یا آسیا را مرور و بررسی میکنیم. از کشورهای مهم و بزرگ آسیایی چین است که تحولات مربوط به این کشور بر دیگر کشورهای آسیایی و منطقه تأثیر گذار است. یکی از مسائلی که چین از گذشته ها آن را در سیاست خود دنبال کرده، چین واحد است. اما موضوع قابل توجه این است که برخی کشورهای دیگر هم از این سیاست چین حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، اواخر سال گذشته برزیل هم از سیاست چین واحد در قبال تایوان حمایت کرد. وزیر خارجه چین هم از حمایت برزیل از سیاست چین واحد در قبال تایوان استقبال کرد و آن را نشانه ای از روابط قوی تر دو جانبه بین برزیل و بیجینگ خواند. وانگ یی در پایان سفر دو روزه خود به برزیل گفت دو کشور که هر دو عضو بریکس هستند باید با هم به منظور ایجاد یک جهان چند قطبی بر مبنای صلح و امنیت همکاری کنند. نخست وزیر ویتنام هم پیش از این در دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین بر پایبندی این کشور بر سیاست چین واحد تاکید کرد. در بحبوحه تنش‌ها بین بیجینگ و واشنگتن و اقدامات تحریک کننده آمریکا و در حالی که چین با تکیه بر اصل چین واحد با هر اقدامی همسو با جدایی تایوان از این کشور مخالفت می‌کند، نخست وزیر ویتنام راهی بیجینگ شد و در دیدار با شی جینگ پینگ بر تعهد این کشور بر اصل چین واحد تاکید کرد. روسیه هم از کشورهای بزرگ و تاثیرگذار آسیایی و البته اروپایی است که سال گذشته مانند بسیاری از کشورهای دیگر درگیر مسائل اقتصادی بود. بانک مرکزی روسیه هم از کاهش سود خالص بخش بانکی این کشور در ماه اکتبر خزانه سال گذشته خبر داد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سود خالص بخش بانکی روسیه با 13% کاهش ماهانه به 256 میلیارد روبل در ماه اکتبر رسید. این رقم به دلیل تجدید ارزیابی منفی ارز در بحبوحه تقویت روبل و تجدید ارزیابی منفی اوراق بهادار با افزایش نرخ‌های بازار کاهش یافت. موضوع مهم دیگر در رابطه با روسیه در سال گذشته این بود که این کشور از بریکس خواست که دلار را کنار بگذارد. آنتوان سیلوانوف وزیر مالیه روسیه اظهار کرد که توسعه پایدار روابط مالی و تسویه حساب در سازمان بریکس برای همه کشورهای عضو بسیار مهم است. نخست وزیر روسیه هم در اظهاراتی گفت که دلار زدایی بلوک تجاری بر رهبری روسیه تقریبا کامل شده است. میخائیل میشوستین فاش کرد که سهم ارزهای ملی در تسویه حسابهای متقابل میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 90% رسیده و همچنان در حال رشد است. کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بر اساس اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس فعالیت می‌کنند، در سال 2015 تأسیس شد و بعدها ارمنستان و قرقیزستان به آن ملحق شدند. در غرب آسیا هم مهمترین موضوع سال گذشته عملیات بی‌سابقه مجاهدین فلسطینی به نام طوفان الاقصا علیه رژیم صهیونیستی بود که به دنبال ظلم و جنایات بیش از 70 ساله این رژیم انجام شد و به نوعی معادلات منطقه و محاسبات رژیم صهیونیستی و حامیانش را به هم زد و جهان را در بهت فرو برد. در این زمینه دعوت میکنم اظهارات قاسم غفوری کارشناس حوزه غرب آسیا را بشنوید.
در رابطه با آنچه که به حال در تحولات یک سال اخیر در منطقه غرب آسیا دیده میشه. گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین تحولات ما میتونیم تحولات جنگ غزه بدونیم و طوفان الاقصی، با توجه اینکه به هر حال پیامدهای این عملیات نه تنها مسئله فلسطین بلکه عرصه منطقه و صحنه بین الملل رو هم تحت تاثیر قرار داده. البته با طوفان الاقصی به هر حال در 15 مهر ماه این عملیات توسط گروه های مقاومت به ویژه حماس انجام شد. در این رابطه چند نکته قابل توجه است. یکی به حال ابعاد برگزاری این عملیات هستش و چرایی این عملیات. در باب چرایی این عملیات میشه گفت اون چیزی که زمین ساز این عملیات بوده 75 سال اشغال فلسطین، جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داشته و 16 سال محاصره غزه هستش و اینکه گروه های فلسطین و ملت فلسطین به این نشه رسیدن که روند سازش، مذاکرات و وعده هایی که در زمینه تحقق حقوق ملت فلسطین داده شده عملا هیچ گونه نتیجه نخواهد بود و مقاومت تنها راهی هستش که فلسطینی ها باید در پیش بگیرن. به خاطر همین میشه گفت با توجه به ماهیت اشغالگرایان رژیم صهیونیستی که سازمان ملل هم بارها در قطعنامه های خودش به اون اذعان داشته، بسیاری از اراضی اشغالی نامیده، با توجه به محاصره غزه و تحرکاتی که صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین داشتن، این عملیات رو دقیقاً میشه منطبق با قوانین بین‌المللی منشور ملل متحد و دفاع مشروع دونست و برخلاف اون ادعاهایی که رژیم صهیونیست‌ها غربی‌ها داشتن، اون رو یک تجاوز و یک حمله بدون عملاً همچین ماهیتی نداره و یک رویکرد کاملا مشروع هستش. اما در رابطه با ابعاد این عملیات میشه گفت یک سری ابتکار عمل‌ها رو در این عملیات ما شاهد هستیم. غافلگیری شدن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی هستش و حال این عملیات با این وسعت قطعاً چندین ماه برنامه‌ریزی برای اون صورت گرفته که صهیونیست‌ها نتونستن این عملیات رو شناسایی بکنن و عملاً ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در منطقه بسیار کوچک به نام غزه با اون تراکم جمعیتی ناتوان بودن در شناسایی. این عملیات یک شکست سنگین برای دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی این رژیم هست. مسئله بعدی به حال این نخستین بار هستش که فلسطینی‌ها تونستن در خارج از اراضی غزه و خارج از حال اقدامات موشکی که داشتن به صورت زمینی هوایی در عملیاتی رو انجام بدن در درون اراضی اشغالی و این به نوع خودش یک نوع دستاورد بزرگ در صحنه مقاومت ملت فلسطین هستش. و مسئله دیگه به حال تعداد بالای اسرای صهیونیست در دست مقاومت فلسطین هستش که این هم به حال در عرصه سیاسی و نظامی میتونه مؤلفه بسیار مهم برای فلسطینی ها باشه. با توجه به مؤلفه ها میشه گفت رژیم صهیونیستی عملا در حوزه نظامی، اطلاعاتی و سیاسی دچار یک شکست سنگین در برابر مقاومت شد که به هیچ عنوان نمیتونه این خسارت های وارده رو بخواهد جبران بکنه.
موضوع دیگر در رابطه با عملیات طوفان الاقصی، حیرت رژیم صهیونیستی و نوع واکنش به آن بود که بیش از هر زمان دیگری خوی ددمنشی این رژیم را برای جهانیان به نمایش گذاشت. رژیم صهیونیستی حملات گسترده چندین ماهه را علیه مردم فلسطین و به ویژه غزه انجام داد که بر اساس گزارش ها در جریان جنگ غزه بیش از 30,000 فلسطینی شهید و بیش از 72,000 نفر مجروح شدند. بخش قابل توجهی از غزه تخریب شد و صدها هزار نفر هم آواره شدند. اظهارات آقای غفوری را در این خصوص هم بشنوید.
مشاهده هستیم واکنشی که به حال رژیم صهیونیستی به این عملیات داشته در چند نکته قابل توجه است. نکته اول اینکه به حال رژیم صهیونیستی همچون گذشته مسئله نسل‌کشی و کشتار رو محور تحرکات خودش در قبال غزه داشته. در طول به حال دورانی که از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز رژیم صهیونیستی مهمترین دستاوردش نسل‌کشی فلسطینی‌ها بوده. ده‌ها هزار شهید و هزاران فردی که به حال زیر آوارها مونده، تخریب و ویران ساختن بخش عمده ای از اراضی غزه و اینکه به حال نزدیک به 2 میلیون نفر ساکنان غزه عملا آواره شدند. این مهمترین دستاوردی که رژیم صهیونیستی از حملات خودش داشته در این حوزه بوده و الان عملا ما شاهد هستیم که نیروهای نظامی این رژیم در تصرف و حفظ اراضی غزه عملا ناکارآمد بودند و حتی در اراضی شمالی غزه مجبور به تخلیه این اراضی شدند و از طرف دیگه به حال ناتوانی رژیم در حذف فرماندهان مقاومت خودش بیانگر ابعاد دیگری از این ناتوانی است. اون چیزی که آقای نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در رابطه با حملاتشون به غزه عنوان کردن چند محور اصلی رو مطرح کردن. یکی نابود کردن حماس، تسلط بر غزه و آزادسازی اسرای صهیونیست بوده. اما عملا در هر سه حوزه مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. در عین اینکه در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم به حال از یک طرف جریان‌های سیاسی رویایی با نتانیاهو پرداخت، از طرف دیگه خیابان‌های سرزمین‌های اسرائیل هم صحنه تظاهرات‌های ضد حاکمیتی بوده و عملاً در فضای سیاسی و امنیتی داخل سرزمین‌های اسرائیل ما شاهد یک نوع بحران و گسست شدید هستیم، خصوصا اینکه هزینه‌های سنگین جنگ میلیاردها دلار خسارت‌هایی که به این رژیم در طول این جنگ وارد شده، عملاً اون مشاکل اصلی حیات و ایجاد رژیم صهیونیستی، یعنی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و رفاهی رو که مطرح میکنن و دموکراسی رو که ادعا داشتن عملا فروپاشیده هستش و رژیم صهیونیستی از درون دچار میشه گفت زنجیره ای از چالش‌ها نمی‌شده، به گونه‌ای که حتی خود برخی مقامات صهیونیستی از ایجاد جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی ابراز نگرانی کردن، خصوصا اینکه به هر حال در طول این چند ماه گذشته در یک رویکرد افراط‌گرایانه رژیم صهیونیستی اقدام به تسلیح کردن شهرک نشین‌ها کرده که این خودش میتونه در آینده زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی در اراضی اشغالی بشه.
مسئله مورد توجه دیگر در رابطه با جنگ غزه، تبعات منطقه‌ای آن و واکنش‌های گروه‌های مقاومت و جنایات رژیم صهیونیستی و حتی حملات آنان با پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. دعوت می‌کنم نظر آقای غفوری را در این زمینه هم بشنوید.
در کنار به حال اونچه که در میدان نبرد مشاهده هستیم، در حوزه منطقه‌ای هم این جنگ دارای یک نوع تبعات و پیامدهایی هستش که نظم نوین رو نشون میده. از یک سو به هر حال گروه‌های مقاومت در منطقه، یعنی در عراق، در سوریه، در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و به هر حال حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از اون داشتن، عملیات‌های رو علیه پایگاه‌های نظامی آمریکایی انجام و این در این نخستین بار هستش که پایگاه‌های آمریکا در عراق و در سوریه هدف قرار می‌گیره و عملاً یا هر چندین عملیات به طور فرماندهان مقاومت در عراق رو صورت دادن، اما در عمل نتونستن اون واکنشی رو که مد نظرشون در قبال مقاومت عملا تعیین سرنوشت منطقه با جریان مقاومت. اما یکی از مهمترین تحولات منطقه رو ما در حوزه لبنان و عملکردهای حزب الله داریم که به هر حال برخی عملیات‌های پراکنده رژیم صهیونیستی در منطقه شمالی و مرزهای سرزمین‌های اشغالی با لبنان رو با واکنش سنگین حزب الله مواجه شده، چون که خود مقامات صهیونیستی از آن دارن که صدها هزار نفر از اراضی مرزهای لبنان مجبور به کوچ اجباری شدن که حاضر به برگشتن نیستن و این یعنی یک نوع شکست برای رژیم صهیونیستی در آنچه که تامین امنیت ساکنان اراضی اسرائیل نامیده میشد. و در کنار اون به هر حال ما بعد از حزب الله و عملکردهایی که در پاسخهای موشکی، عملیاتهای پهپادی انجام داده، در حوزه دریای سرخ میشه گفت مؤلفه جدیدی هستش که در جنگ اخیر غزه ما شاهد شکل‌گیریش هستیم. مقاومت شجاعانه ملت یمن هستش در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش. و حال اون چیزی که به حال یمنی ها بارها اعلام کردن، حمایت اونها از فلسطین یک حمایت بدون بازگشت هستش و هرچه حملات صهیونیست ادامه داشته باشه، عملیات های یمنی ها در دریای سرخ علیه کشتی هایی که با پرچم رژیم صهیونیستی باشه یا اونهایی که حامل کالا به سمت سرزمین های اشغالی باشه مقابله خواهند داشت و در این راستا هم به حال چندین کشتی صهیونیست ها هدف قرار گرفته. در این حال که به حال آمریکایی ها و انگلیسی ها در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی ادعای تشکیل ائتلاف در دریای سرخ رو داشتن و حتی حملاتی رو علیه یمن صورت دادن، اما در نهایت این یمنی ها هستن که در طول ماه های گذشته تونستن سرنوشت دریای سرخ رو رقم بزنن و هدف قرار دادن کشتی های آمریکایی و انگلیسی در واکنش به جنایات اونها علیه یمن میشه گفت یک نوع موازنه جدید قدرتی رو چینش کرده و عملا این مسئله رو در عرصه جهانی ظهور و بروز داده که دیگه آمریکایی ها تعیین کننده سرنوشت دریاها نخواهند بود و این جریان مقاومت هستش که در عرصه منطقه تعیین کننده وضعیتی هستش که سرنوشت منطقه رو رقم خواهد زد.
شما شنوندگان گرامی، برنامه جهان در سالی که گذشت را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با مهمترین اخبار و تحولات مربوط به کشورهای آسیایی میپردازیم. در آسیای میانه، نشست مشترک کشورهای شورای همکاری و آسیای میانه از موضوعات مهم این منطقه در سال گذشته بود. در بیانیه پایانی این نشست بر اهمیت تقویت روابط سیاسی و استراتژیک طرفین تاکید شد. نخستین نشست سران شورای شورای همکاری و کشورهای آسیای میانه یعنی ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان در جده برگزار شد. این نشست بر ریاست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با نمایندگی از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برگزار شد. میدل ایست با نقل از الجزیره نوشت ولیعهد عربستان در این نشست با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری به 2.3 تریلیون دلار رسیده نسبت به همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد و با تقدیر از کشورهای آسیای میانه برای حمایت پرونده میزبانی اکسپو 2030 توسط عربستان بر اهمیت احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تاکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان هم گفت که باید تجارت متقابل و صادراتمان به کشورهای عضو شورای همکاری را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خالص در کشورهای آسیای میانه در سال گذشته 40% افزایش یافت، پیشنهاد برگزاری مجمع بین المللی انرژی در قزاقستان را ارائه کرد و کشورهای صادرکننده نفت و گاز در خلیج فارس را به مشارکت در آن دعوت کرد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز گفت که ما روابط تاریخی و فرهنگی مشترکی با کشورهای خلیج فارس داریم و با راه اندازی گفتگوی استراتژیک فیمابین موافق هستیم. او ضمن ابراز امیدواری به جذب سرمایه گذاری های کشورهای عضو شورای همکاری و ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک، پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه سرمایه گذاری در چارچوب سازمان کار اسلامی برای استفاده کشورهای اسلامی از آن را مطرح کرد. رئیس جمهور ترکمنستان هم گفت که چالش‌های جهانی نیازمند یک پارچه‌سازی تلاش‌ها و تکیه بر راه‌حل‌های مناسب است. رئیس جمهور ازبکستان نیز گفت که ما با توسعه همکاری جامع با کشورهای عضو شورای همکاری اهتمام داریم. در بیانیه پایانی نشست مشترک شورای همکاری و آسیای میانه هم بر اهمیت تقویت روابط سیاسی و استراتژیک تاکید شد. در جنوب آسیا هم هند که از کشورهای مهم این حوزه به شمار می رود توانست اقتصاد خود را ترمیم کند، به گونه‌ای که در اواخر سال گذشته شاهد کاهش کسری تجاری خود نسبت به ماه‌های گذشته بود، زیرا کاهش قیمت کالاها باعث کنترل صورت حساب واردات هند شد. صادرات هند هم در ماه‌های مختلف رشد مثبتی نشان داد و افزایش صادرات نسبت به افزایش اندک واردات هند چشمگیر بود. سونیل بارسوال وزیر بازرگانی هند در گفتگوی با خبرنگاران در دهلی نو گفت که با وجود کاهش قیمت کالاها و بحران دریای سرخ، هند در صادرات کالا مثبت عمل کرد. طبق گزارش بلومبرگ، محموله‌های خروجی هند علی‌رغم مشکلات لوجستیکی دریای سرخ که 12% از تجارت دریایی جهان را شامل می‌شود، متوقف شد. مقامات هند برای محافظت از تجارت داخلی روی راهبردی برای کاهش اختلال کار کردند. در پاکستان هم یکی از موضوعات مهم برگزاری انتخابات سراسری در این کشور بود. 44 حزب سیاسی برای کسب سهمی از 266 کرسی مجلس ملی یا مجلس سفلای پارلمان رقابت کردند و 70 کرسی دیگر برای زنان و اقلیت‌ها حفظ شد. با اعلام نتایج انتخابات، نامزدهایی که عمدتاً با حزب سیاسی عمران خان نخست وزیر سابق زندانی مرتبط بودند، بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند. نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان 101 کرسی به دست آوردند و پس از آن حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز 75 کرسی کسب کرد و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری موفق به کسب 55 کرسی شد و به این ترتیب هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت یعنی 50% به اضافه یک رای نشدند. سرانجام دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان و دور از احزاب تحت حمایت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور با هم ائتلاف تشکیل دادند و بر سر تشکیل دولت توافق کردند و با رأی پارلمان این کشور شهباز شریف نامزد حزب مسلم لیگ به عنوان نخست وزیر پاکستان برگزیده شد. پس از آن هم آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان با 411 رأی نمایندگان پارلمان برای بار دوم و به عنوان 14 رئیس جمهور پاکستان برگزیده شد. شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه با مسائل و موضوعات مربوط به آسیا پرداختیم. در برنامه آینده با موضوعات مربوط به قاره آفریقا خواهیم پرداخت. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.